أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بمعنى إقعاء که در حال سلام و تشهد مکروه بود، دو احتمال ذکر شد که ما عرض کردیم اختلاف بین فقها و لغویین هست. ما به روایات رجوع میکنیم. در روایات هر دو معنا ذکر شده. در صحیح زراره بود لا تقعه علا قدمی، اقعاء علا قدمی همون معنای اول هست دیگه، که انگشتان پا رو میذاره زمین و پاشنه پا بالاست، اینم علیت اینشو میذاره رو پاشنه پا، و الا معنای دیگه ای نداره لا تقع علا قدمی. در صحیحه زراره جلد 5 صفحه 463 این تعبیر آمده، و همینطور در صحیحه دیگر زراره جلد 5 صفحه 462 آمده که ایاک والقعود علی قدمیک فتتعذى بذلک. صحیح زراره است. بله دیگه، معنی اول، معنی اول هم معنی فقها بود. فیکون انما قعد بعضک علی بعض، به جای اینکه الیتین تو بذاری رو زمین راحت باشی، میذاری رو پاشنه پات، اذیت میشی. فلا تصبر للتشهد و دعا، دیگه حال اینکه تشهد و وافی و کافی بخونی و بعد دعا کنی دیگه نداری. این معنای اول که در رابطه با معنای دوم هم همون روایتی که از تهذیب خوندیم، میخواییم امروز سندش رو درست کنیم، که لا تقع بین السجدتین که اقعاء الکلب. این بین السجدتینه، ولی مسلم تعدی میشه به تشهد و سلام، و آیونم در این جهت فرق نگذاشتن، چون چون امر بین السجدتین اسهل از حال تشهد. در خلاف میگه الاقعاء مکروه و بهی قال جمیع الفقها، و حکی عن ابن عباس انه قال هو السنه. دلیلنا اجماع الفرقه. و روا معاویه ابن عمار و ابن مسلم و الحلبی عنه علیه السلام انه قال لا تقع بین السجدتین که اقعاء الکلب. بحث در اینه که یک لحظه هم میگه اینجور نشین، با اینکه پیرمردها اینجور نشستن از سجده که بلند میشن، اینجور نشستن براشون خیلی آسونه، چون کامل نمیشینه، عملا جمع میکنه خودشو، پاش حالت هشت پیدا میکنه، حالت عدد هشت پیدا میکنه، دستانش هم برای اینکه نیفته میذاره رو زمین. اتفاقا نگاه کنیم پیر مردایی که حال نشستن کامل ندارن خیلی راحتتر میشینن. از این من کرد، ولی ابن عمر اقعا کرد، در حال تشهد بود البته، بعد به دیگران گفت که مبادا فریب کار من رو بخورید، من دیگه پیر شدم حال ندارم این کار رو کردم، شما از این کارا نکنید. این روایت سندش خوبه. چرا؟ برای اینکه شیخ در استبصار میگه که روا ما رواه معاویت ابن عمار و ابن مسلم و الحلبی جمعا قالو قاله، این قال الامام علیه السلام. در تهذیب هم که ما دیدیم جلد دو صفحه 83 اینم قالو قاله هست، مثل استبصاری که جلد یک صفحه 328 بود. در وافی قاله افتاده بود ولی یقینا سخت شده، چون تهذیب به خط شیخ طوسی نزد صاحب معالم در منتقل جمان بوده، او هم قاله نقل کرده. تو خلاف هم شیخ طوسی قاله نقل کرد، در خلاف گفت، خلاف جلد از شبه یک صفحه 360 گفت و روا معاویت ابن عمار و ابن مسلم و الحلبی انهو علیه السلام انهو قال. شیخ طوسی هم به کتاب معاویت ابن عمار سند داره. یه اونایی هم که دنبال سندن دیگه، شیخ به کتاب معاویت ابن عمار سند داره دیگه، مشکلی در سند این روایت نیست. پس این روایت هم نهی میکنه از اقعاء که اقعاء الکلب، که کلب اجلکم الله اینجوره پاشو دراز میکنه، دستاشو میذاره رو زمین، البته دستای کلب جلوتر از همون مساوی پاش قرار میگیره. ما انسان ها اگه اقعا بکنیم خب دیگه اونجور که نمیتونیم پامونو دراز کنیم و دستامونو بذاریم جلوی پامون، ما برفض پامونو دراز بکنیم که اقعا در انسان گفتن پاشو دراز نمیکنه، به حالت هشت پاشو بالا میاره و از زانواش بالاست، ساقش باز میاد پایین و دستانش رو میگذاره دو طرف بدنش که نیفته. ببخشی سر بالا آوردن چرا ربطی به اقعا داره؟ آقا لا تقع که اقعا الکلب، دهنش هم تکون میده، پس وجه شبه اینه که دهنتون رو تکون میدید. آقا باید یه وجه شبه مناسبی باشه. اتفاقا وقتی آدم پاشنش رو بالا میاره رو پاشنش میشینه، هیچ شباهتی نداره بکن. چه شباهتی؟ شباهت داره به آدم کارگری که عجله داره، میخواد سریع نهارش رو بخوره و بره دنبال کارش. چه ربطی به اقعای کلب داره؟ هیچ تناسبی نداره با اقعای کلب.
شما میگید شباهت پیدا میکنه.
بله دیگه، پسی پس حتما باید باید زوزن بکشه تا بشه اقعای کلب.
یعنی کسی اینجوری
نار میبینه میگه چه
سگ نشه. آقا اینا
ببینید، یک اون زمان یک استعمالی متعارف بوده، یک شبهی بوده متعارف شده این استعمال. شما میخواید فرهنگ اون روز رو در جامعه امروز پیاده کنید، مثل بعضی ها که میرن سخنرانی میکنن این عبارت نهج البلاغه رو میخوان ترجمه تحت اللفظی بکنن، کنتو اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، بعد همون فصیل خب یعنی بچه شطور. خب بابا ترجمه درسته میکنی اما دیگه لازم نیست که این اصطلاحات رو هم با فرهنگ امروز در نظر نگیری، برگردونی به همون که بچه شطور همونطور که دنبال مادرش میرفت اینجور معنا کرده. خب جسارته؟ نه، اینا یه بیان عرفی بوده در زبان عربی، اما مقصود واضحه. لا تقع که اقعا الکلب هم همینه دیگه، اونم مقصود واضحه. خب بگذاریم راجع به وجه این که صاحب عروه هر دو رو گفته مکروهه، میتونه این باشه و بعید نیست. مسئله پنج عامه کجا؟ حالا نمیدونم، بله نمیدونم، ولی خب ابن عباس گفت سنته، ولیکن آخه نمیدونم عامه رفتن سراغ ابن عباس وقت نه راستی مستحب بودنش، رفتن سراغ ابن عباس با اینکه شیخ در خلاف میگه که الاقا مکروه و بهی قال جمیع الفقها، یعنی فقهای عامه هم همینو گفتن، و روی از آلکن علی علیه السلام و ابن عمر و ابی هریره و حکی عن ابن عباس انه قال هو السنه. شما میگید که اینجا طرفدار ابن عباس شدن، نمیدونم، شاید ما خیلی با سنی ها هشت و نشت نداریم. مسئله چهار اینه، مسئله پنج اینه، بله صداتون خیلی عرض کردم به خاطر اینکه روایات هر دو جور رو داره پس میشه هر دو مکروه. مسئله پنج، الاحوت ان لا یقصد به تسلیم التحیت حقیقتن و ان یقصد السلام علی الامام او المأمومین او الملکین، نعم لا بأس به اختار ذالک بالبال، فالمنفرد یختر به باله الملکین الکاتبین حین السلام ثانی، وقتی میگه السلام علیکم، و الامام یخترهما مع المأمومین، امامم السلام علیکم که میده هم ملکینی که کاتب اعمال او هستن در نظر میگیره هم مأمومین را، و المأموم یخترهما مع الامام، مأموم هم ملکین خودشو مأمومین دیگر رو با امام در نظر بگیره، و فی السلام علینا یخطر به باله الانبیا والائمه والحفظه، همون دو فرشته. اینا اختاره، انشاء نکنه تحییت را بنابر احتیاط واجب. در مسئله سه نظر هست، یک نظر، نظر صاحب جواهره که میگه انشاء تحییت با این سلام ها حرامه و مبطل نماز، فقط لفظ بگو قصد معنا نکن، این قول اول. قول دوم قول برخی مثل مرحوم آی حکیم و امام هست، میگن نه قصد معنا بکن ولو اجمالاً، و اغلب مسلمین هم قصد معنا اجمالاً میکنند. الاحوتن لا یقصد به تسلیم التحیت حقیقتن، آخه امام همینجا حاشیه داره، آقای حکیم همینجا حاشیه داره، میگن الاحوت، آقای حکیم زیلمی میگه الاحوت ان لم یکن اقوا وجوب القصد ولو اجمالا، الا امام میگه لا یجرده عن التحیه بل یاتی بهی به ما قصد ما هو المطلوب شرعا ولو ارتکازا کما هو المتعارف عند عامه المکلفین. اختار به باله، اختار به بال یعنی معناشو بفهم، اما انشاء تحیت نکن. آیا حکیم میگه باید انشاء تحیت بکنی، تا انشاء تحیت نکنی نه میگن سلما، مثل اینکه یه وقت مولا به عبدش میگه آقا دم در واسو هر کی از این آقای میاد بهش سلام بده، سلم علیه، اینم هر کی میاد میگه سلام علیکم، بعدش میگه به ما صبرتم تو دلش، به ما صبرتم فنعم عقبت دار. بعدش هم میگن تو به همه اینا سلام کردی، میگه بابا من آیه قرآن داشتم میخوندم، من اصلا قبول ندارم اینا رو، اصلا خط اینا رو من قبول ندارم، من تو عالم خودم بودم. مولا گفته این لفظ رو بگو گفت. آقای حکیم میگه صدق میکنه سلم علیهم، صحاب الله همین رو میگه، میگه همین جور باش، مثل این عبد باش، و الا تو خونه ای که هیچ کی نیست انشای تحییت میکنی برای کی؟ این لفظ رو بگو. آقای حکیم میگه نه، تا مگر گفتن شما این لفظ رو تکرار کن، گفتن اگر میگفتن تلفظ به هازن لفظ، حرف آقای صاحب علمه درست بود. روایات گفته که سلم، سلام بده. شما اگه قصد تحییت نکنی سلام ندادی. قول سوم اینه که آقا شما لفظ رو بگو، دوست داشتی انشای تحییت بکن، دوست داشتی نکن، که نظر برخی مثل حاشیه عبدالکریم حائری، آقای خویی، اینها هست. خب اول بیاییم سراغ نظر صاحب جواهر که خیلی محکم اینجا برخورد کرده. گفته که ما معتقدیم جائز نیست انشای تحییت با این السلام علیکم یا السلام علینا. اگر انشای تحییت بکنی نمازت باطله. چرا؟ برای اینکه انشای تحییت در نماز حرامه و مبطله، رد تحییت واجبه، اما انشاء تحییت در نماز حرام و مبطله. شما انشاء تحییت نباید بکنی. دو، اصل عدم تداخله. شما با خلاصه با این سلام السلام علیکم هم میخوای واجب رو که تلفظ به این لفظه عمل کنی، هم میخوای انشاء تحییت بکنی، تداخل بدی این دو را در یک چیز، از عدم تداخل. سه، کلام آدمی است السلام علیکم، کلام آدمی مبطل نمازه. بعد فرموده که پس حرمت انشاء تحییت رو ما تقویت میکنیم، اما شبهه وجوب قصد انشاء تحییت که اصلا مطرح نیست، ظاهرا خلافی نیست در این که واجب نیست قصد انشاء تحییت، چون هم اصل براءت داریم، هم اطلاقات میگه واجب نیست، هم سیره مستمر است بین علما، عوام، غیر عرب زبان ها، اینایی که نماز میخونن قصد انشاء تحییت میکنن وقتی میگن السلام علیکم. هیچ کس هم تو خونه نیست، اگر هم یک کسی باشه قصد انشاء تحییت ندارن بر اون. حالا آیه حکیم فرمودن که اما شبهه حرمت که هیچ درست نیست. چرا؟ برای این که وقتی دلیل میگه سلم، لااقل جواز انشاء معنا رو میفهمونه و ما دلیل نداریم که انشاء تحییت در نماز مطلقا حرام باشه و مبطل باشه، که شامل انشاء تحییت با السلام علینا و السلام علیکم آخر نماز بشه. و نهی از تکلم به کلام آدمی هم شامل این نمیشه. اصالت و عدم تداخل هم اینجا معنا نداره. حالا من اینو توضیح بدم. اصالت و عدم تداخل اینه که ما مثلا برامون واجب شده که دوبار اکرام کنیم زید رو، با یک بار اکرام میخواییم امتثال هر دو وجوب اکرام رو بکنیم، اینجا میگن از عدم تداخل. در ما نحن فی، اولا اگر ما امر به قصد معنا نداشتیم، امر نداریم تا بگیم تداخل نمی کند امتثال او در امتثال امر به لفظ، من خودم دوست دارم قصد معنا بکنم. ثانیاً اگر هم امر داشته باشیم، خب ما دیگه دلیل خاص داریم که در تلفظ به السلام علیکم هم لفظ بگو هم قصد معنا بکن، و هم معنا داره که بیایم به یک قاعده کلیه اصالت آدم تداخل استدلال کنیم. خود دلیل خاص ظاهرش اینه که سلم، یعنی هم بگو السلام علیکم هم قصد معنا بکن که معناش انشاء تحییته، دلیل خاص داریم. یعنی چه اصالت آدم تداخل؟ بعدشون فرمودن که ما یک وقت بهمون میگن این لفظ رو بگو، 10 بار بگو زید، همون 10 بار میگیم زید زید زید، قصد معنا هم نمی کنیم، مهم نیست. اما یه وقت به ما میگن سلم، کبر، سبح، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، خب کبر یعنی تکبیر، خدا را تکبیر بکن. حالا یه آقای عادت کرده وقتی عصبانی میشه بدون اینکه توجه به معنای الله اکبر بکنه میگه الله اکبر، الله اکبر از دست تو، ربطی هم نداره، قضا شوره، الله اکبر از دست تو، غذا یک کمی سوخته، الله اکبر از دست تو، دیر میاد خونه، الله اکبر از دست تو، شده ورد زبونش الله اکبر، قصد معنا نداره که. این به میگن فلرب ولربک فکبر، کبر الله، کبر و تکبیر، ای ثواب داره جمع میکنه برای خودش. نه آقا اینطور نیست، این تلفظ میکنه به الله اکبر، این تکبیر خدا نمیکنه. یا وقتی میگن سبح، سبح به حمد ربک، همینجوری سبحان الله که میگه فکر کنید سبحانه، فکر کنید اینو برای میگه که صبونه بیار، بعد میگه چی شد صبونه چه نیاوردی، اصلا بهش گفتن بگو تسبیح بکن، میگه سبحانه، فکر میکنه سبحانه، میگن تسبیح کرد خدا رو، سبح الله. آقا اصلا قصد انشاء تحیت نداره، میگن سلمه، نمیگن سلمه. ولذا ما 2 دلیل داریم، یه دلیل میگه قل السلام علیکم، یه دلیل هم میگه سلم. واجب صرف الوجودی است که هم برای صرف کنه سلمه، هم برای صرف کنه قال السلام علیکم، هر دو باید صادق باشه. مثل اینکه یه دلیل میگه سل متطهرن سل مستقبل القبله، باید شما یه نمازی بخونید هم مساق متطهر باشید هم مساق مستقبل القبله باشید. این تقریب فرمایش آقای حکیمه، ولو عبارتش کاملا به این مطلبه که ما استدلال کردیم وافی نیست. اینجا هم همینطوره، میگه سلم قل سلام علیکم، السلام علیکم، ما باید یه کاری بکنیم السلام علیکم بگیم و مصداق سلم هم باشه. البته نه تلفظ میکنه به الله اکبر، یسبح الله، اونی که میگه سبحانه، هی صبح که بلند میشه میگه سبحانه، بعد میگه پس چی شد این صبحونه، این میگه سبح الله، این جواب منو بده. بابا داره میگه سبحانه،
نه
سبحانه، اگر میگفت سبحانه ما اعظم شأنه، اون وقت میگفت بازم میگفتید تسبیح نمیگه
سبحان الله.
ایشون آقای حکیم میگه پس باید قصد معنا بکنیم ولو اجمالا، و اکثر مسلمین هم قصد معنا میکنن. اما اگر شما بخوایی تابع صاحب جواهر بشی بگی نه خیر بنده قصد معنا نمی کنم لفظ میگویم، و نمیشه، نمیشه، باید قصد معنا بکنی، ولو اجمالا اغلب مسلمین هم همین کار رو میکنن. آه. به نظر ما روشن نیست وقتی که یک روایت گفت قل السلام علیکم، یه روایت دیگه گفت سلم، که اون سلم به معنای انشاء تحیت باشه، شاید سلم به معنی باشه یعنی سلام را بگو، موارد فرق میکنه. بله، اگر پدری به پسرش میگه سلم علی شیخ، اون ظاهرش اینه که از اون میخواد که انشاء تحیت بکنه، ولی این پسرم خیلی زرنگتر از باباشه، میاد قبول نداره اون شیخو، میاد قبلش تا نرسیده به اون شیخ آیه قبل از سلام علیکم میخونه و سیق الذین تقوا، تا اینجا حالا اگه بعد از اون باشه و قال لهم خزنتها، میرسه به اون شیخ سلام علیکم، بعد ادامه بما صبرتم فنعم عقب الدار، چون نمیخواد به اون آقا سلام بده، میگه این ولایتش ضعیفه نمیخوام بهش سلام بدم. خب آیا این امر پدر رو امتثال کرده؟ پدر میگفت سلم علی هذا الشیخ، امتثال نکرده، چون ظاهرش اینه که یعنی انشاء تحیت بکن. اما اگر نه، صاحب خونه یه آدابی داره، مهمون دعوت کرده، جلوی در ورودی میگه هر کی اومد بگو بفرمایید، به یکی دیگه میگه که شما سلام بدید بهش، و اصلا دنبال شکل این مراسمه، کار به روح این مراسم که نداره، که میخواد فیلم برداری کنه و نشون بده که ما چه کردیم. اون سلم ظهور ندیدنی که انشاء تحیت بکن، همین که گفت سلام علیکم ولو قصد معنا نکنه، میگه تو برنامه رو اجرا کردی، برخلاف اون پدری که به فرزندش گفت سلم علی شیخ، میخواست بگه تو احترام بگذار به شیخ، که از حالا تربیت بشی احترام بگذاری به بزرگان. اینا فرق میکنه. واقعا سلم در این روایات ظهورش در انشاء تحیت، ما همچون ظهوری نمیفهمیم، ولو به این قرینه که نوعاً مردم غفلت دارن، تنها نماز میخونه، وقتی تنها نماز میخونه اصلا تو ذهنش نیست که تحیت انشاء کنه، سلام السلام علیکم، قصدش ولو اجمالاً این باشه که ملکه اینی که از سبت خدمتون که نامه اعمالشو مینویسن، اون ملکی که نامه اعمال خوبشو مینویسه، بیچاره از خستگی بیکاری خوابش میبره همیشه، و اون ملکی که نامه اعمال بعدش می نویسه از بس نوشته دستش درد گرفته، این داره به اونا سلام میده، اصلا تو ذهنش نیست، و سلم در این حال اصلا ظهور نداره در انشاء تحیت. بله بله، السلام علیکم،
ملکه نه اراده نکرده،
ببینید آخر کسی تنها نشسته یه جای میگه السلام علیکم، یا نه مأموم میگه السلام علیکم، واقعا قصدش اینه که انشاء تحیت کنه بر ملکین و بر امام و بر سایر مأمومین، و اصلا اجمال فرع بر اینه که یه تفصیلی مقصود بالاجمال باشه، اصلا به این که بگن میگن من مقصودم این حرفا نیست، به من گفتن بگو السلام علیکم منم میگم. و به نظر ما هیچ ظهورید این سلم در این که انشاء تحیت بکن نداره، چون مخاطب این سلام محسوس نیست، ولذا به اطلاق السلام علیکم تمسک میکنیم، میگیم قصد انشاء تحیت لازم نیست، ولیکن اگرم اصل براءتم که ما قبلا گفتیم، ولیکن اگر بخواید احتیاط کنید ما حرف صاحب جواهر رو قبول نداریم. میتونید انشاء تحییت بکنید به اونی که طرف تحییت فی علم الله، چون طرف تحییت معلوم نیست کیه. طرف تحییت روایات اختلاف دارن، حالا روایات رو میخونیم که اختلاف هست در روایات که طرف تحییت کیا هستن. نه در روایت داریم منفرد طرف تحییتش ملکینن، بعضی روایت داره که مأموم طرف تحییتش ملکینن و سائر مأمومین و امام. روایات مختلفه، انشاءالله روایاتو میخونیم. و سند این روایات هم ضعیفه. من دو تا از این روایت ها رو بخونم، یکی روایت مفضل ابن عمر هست، یکی روایت عرض شود خدمتتون که دیگر، که ببینید هم سندش ضعیف هم اختلاف متن داره. دقت کنید، وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 417 روایت مفضل ابن عمر میگه لما صار تحلیل الصلاة التسلیم قال لأنه تحیت الملکین. این در روایت مفضل ابن عمر است. در روایت عبدالله ابن فضل هاشمی که اونم ضعیفه داره که و هو واقع من المصلی علی ملک الله الموکلین. در روایت محمد ابن سنان تفصیل داد بین امام و بین منفرد و بین مأموم. روایت محمد ابن سنان رو قبلا خوندیم، الانم عرض میکنم. بله، ان کنت امامن فقل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ثم تؤذن القوم فتقول و انت مستقبل القبله السلام علیکم. بعد میگه اگر مأمومم بودی همینطور، اگر منفرد بودی همینطور، و اگر مأموم بودی ان کنت فی صف فسلم عن یمینک و سلم عن یسارک، یعنی سلام به نیت طرف راست و طرف چپ. این روایات اختلاف داره و لذا به قول آقای خویی اون دو تا روایت که ضعیف السند بود، بلکه روایت محمد ابن سنان هم ضعیف السنده، واضح نیست که ما موقعی که تنهاییم روشنه به ملکه این سلام میدیم. البته بعضی چیزها داره که انبیا، اینم تو بعضی از نقلا هست، ولی نوعا روایت داره ملکه. اما اگر مأموم بودیم به ملکه سلام میدیم، یا به ملکه و امام سلام میدیم، یا به ملکه و سایر مأمومین و امام سلام میدیم، مشخص نیست. ولذا قصد اجمالی بکنیم، واجب نیست، ولی اگر میخواهید قصد اجمالی بکنید، انشاء تحییت به اون کسی که در شرع مقدس تحییت به او جائز هست با این سلام، این رو انشاء بکنید کافی هست. اطلاق دلیل میگه السلام علیکم بگی جائزه و ما به نحو اجمال قصد میکنیم انشاء تحییت را به اون کسی که تحییت به او جائز است. اگر تحییت جائز نیست که هیچ، اگر جائز است محدودش رو هم شارع مشخص کرده دیگه، ما یه قصد اجمالی کردیم انشاء تحییت به کسی که تحییت به او جائز است، با این قصد جلو میریم و هیچ مشکلی ندارد. مسئله ششم، بله
تحییت واجب نیست ولی عنوان سلام دادن که باید پس کنم، مهمل که نمیخوام بگم
تلفظ، نه خیر گفتن تلفظ کن به این لفظ، بیشتر از این ما دلیل نداریم. نه خیر سلم چون احتمال داشت یعنی قل السلام علیکم، سلام بده یعنی بگو السلام علیکم. اصلا به عرف عام الان شما برو به بچه نماز یاد بده، بگو بچه جون بعد از سجده دوم رکعت اخیره تشهد بخون بعد سلام بده. از شما میپرسه به کی سلام بدم؟ خب سلام بده یعنی بگو السلام علیکم. اصلا نمیگه به کی سلام بدم، من عرف میفهم یعنی سلام بده، یعنی بگو السلام علیکم. خب بگذاریم، مسئله ششم یک مستحبی است که میگه یستحب للمنفرد والامام الایماء بالتسلیم الاخیر الی یمینه به مؤخر عینه او به انفه او غیره ما علی وجه لا ینافی الاستقبال و اما المأموم فان لم یکن علی یساره احد فکذلک، مثل امام رفتار میکنه. و این کان علی یسارهی بعض المأمومین فیعتی به تسلیمت اخرى مومعن علی یساره، اگر مأموم دو طرفش افراد هستن با گوشه چشمش نگاه میکنه به نبی که منافی استقبال نیست، طرف راست میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با گوشه چشمش نگاه میکنه به طرف چپ بازم میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این مستحبه و یحتمل استحباب و تسلیم آخر للمأموم، احتمال داره که مأموم یه سلام سوم هم به امام بده بعدم سلام سوم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اما امام هم لازم نیست جواب بده چون سیره بوده که دیگه این سلام جواب نداشته، اینطور نبوده که امام سلام میده مأموم جواب او رو بده، مأموم سلام میده امام جوابشو بده، مأموم دیگه سلام میده او جوابشو بده، همچون چیزی هیچ وقت مطرح نبوده. ولذا این انشاء تحییت هم باشه انشاء تحییتی است که جواب ندارد. این فتوا مستندش روایاتی است که متعارضه و از باب تسامع در ادله سنن یه جور این روایات رو جمع کردن و فتوا دادن، ولی لذا ما این بحث رو دیگه دنبال نمی کنیم، شما خیلی اهمیت ندید، تا حالا هر جور نماز خوندید همونجور بخونید. وارد مسئله هفت انشاءالله روز شنبه میشیم. والحمدلله رب العالمین.